بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با منشأ پیدایش انسان، یکی از موضوعات مهم انسانشناسی، البته تعبیر صحیحش یکی از مسائل مهم انسانشناسی، بحث ما در این زمینه بود. در رابطه با مبدأ پیدایش باید توضیحاتی رو بدیم. طبق تعالیم دین مبین اسلام، انسان موجودی است دارای دو ساحت و دو بُعد. یک بُعد او مادی همون جسمشه، استخوان و رگ و خون و چربی و گوشت و خون و همون چیزی که همگان برش تفوق دارند و اتفاق نظر دارند، این میشه جسم. و یک بعد دیگر که یک بعد نامرئی است ولی حقیقت و جان انسان همون است و کارش هم تدبیر شؤون انسان و ادراک است، که در آینده انشاءالله مفصلن راجع به حقیقت روح صحبت خواهید کرد. بعد جسمی انسان مورد اتفاق ادیان و علوم هست، لکن بعد نامرئی در علوم آنچنان که حقیقت مطلب است بهش قائل نیستن. یعنی اگر چیزی را هم به نام روح به کار میبرن، اون حقیقتش را نمیگن، یه چیز خاصی تو ذهنشونه. بنابراین در مسئله جسم اتفاق نظر وجود دارد بین ادیان و علوم، و در مسئله روح چنین اتفاقی وجود نداره، اختلاف بهش خواهیم پرداخت. در مبدأ پیدایش دین از آنجا که انسان رو به دو ساحت تقسیم کرد و برای انسان دو بعد قائل است، بعد جسمش را منشأ خاصی براش قائله، بعد روحش را منشأ دیگری قائل است. در جلسه گذشته به استناد 17 آیه از آیات قرآن، 17 موضوع رو به عنوان منشأ پیدایش انسان مطرح کردیم، چون نظر قرآن این 17 تاست. جمعش، پرداختنش بحث تفسیری است، ربطی به بحث انسان شناسی نداره. من در واقع شماره آیات رو اعلام کردم، اگر کسی بخواهد به کتاب‌های تفسیر رجوع کنه اونجا مطلب رو حل بکنه، ولی شاید لازم باشد که ما خودمون بین اون آیات یه جمع‌بندی رو انجام بدیم، تا الان جاش نیست. و در رابطه با منشأ پیدایش روح، نظر قرآن کریم من امر ربی است، این رو هم باید در آینده توضیح داد. اینا مطالبات شماست، میتونید در آینده هم من سوال کنیم این امر ربی چیه؟ خواهید گفت انشاءالله. هم بحث فلسفیش رو مطرح میکنیم، هم من امر ربیش رو. پس قرآن کاملترین دین و تنها دین، دین معتبر، انسان رو به دو ساحت تقسیم میکنه و برای هر ساحتی یک منشأ پیدایش قائل است. روح من امر ربی و 17 مسئله رو در باب جسم مطرح کرد. اما دانشمندان علوم برای منشأ پیدایش انسان نظر ویژه‌ای دارن، نظر ویژه‌ای دارن که ما بخوایم مثلا همین رو مطرح کنیم. پیدایش انسان حالا با اون ساحت مرکب یا همین حقیقتی که هست، کاری ندارم، همین حقیقتی که هست منشأش چیه، دانشمندان چی میگن، بخوایم به این بپردازیم. قبل از اینکه به این بپردازیم یه نکته رو به عنوان مقدمه من عرض بکنم. انسان فطرتاً جبلتاً ذاتاً، جبلت ذات فطرت هر سه بیگ معناست، حقیقت کمون انسان. راجع به فطرت هم در بحث انسان شناسی مطالبی رو به طور مستوفا خواهم گفت انشاءالله. این هم مطالبی دومتون. البته من یادم نمیره که چی باید بگم، ولی اینجا قد بهتون عرض بکنم که چه بپسندید چه نپسندید، ما بحث انسان شناسی رو به طور مستقل انجام میدیم. یعنی درستی که مقدمه است، اما مقدمه است که خودش خیلی حقایق در ذاتش هست، لذا اقتضا داره که بهش پرداخت بشه به طور در واقع مستقل و به طور مستوفا، یعنی کامل و جامع. غلط. انسان جبلتن فطرتن کنجکاو خلق شده. در ذات کنجکاویه، جستجوگریه. همین کنجکاوی و جستجوگری منشأ پیدایش علوم. پس علم از کجا به دست میاد؟ مترتب است بر پاسخگویی یکی از نیازهای فطری بشر و اون هم حس کنجکاوی است. در آینده انشاءالله راجع به فطرت صحبت خواهیم کرد که فطرت یک استعداده، باید تبدیل بشه به یک فعلیت. منتها این تبدیلش کار داره، همه این کار رو نمی کنن و همین دلیل که همه دانش طلب نیستن. انسان ها فطرتاً خداپرستن، اما همه می بینید خداپرست نیستن. چرا؟ چون به تعبیر یکی از دوستان ما، ایشون تعبیرش قشنگ بود، میگفت فطرت مثل قوطی کنسرو وکیوم شده است. شما اگه بخواید از اون محتوا استفاده کنید باید وکیوم رو چیکار بکنید؟ بازش بکنید تا به اون محتوا برسید. انسان به طور وکیوم شده فطرتش چیه؟ خداپرسته. به طور وکیوم شده فطرتاً چی هستش؟ کنجکاوه. ولی برای که اونا بروز پیدا بکنه باید وکیوم چی بشه؟ باز بشه. این تعبیر رسا و جالبیه. حالا اگه انسان ها خدا پرستن چرا همه خدا پرست نیستن؟ اگه انسان ها همه دارای حس کنجکاوی هستن و حس کنجکاوی منجر به پیدایش علوم میشه، چرا همه اصلا دانشمند نیستن؟ چرا تلاش در این زمینه ندارن؟ خب بله، دانشمند نیستن، تلاش در این زمینه ندارن، ولی همواره همه مردم دانش دوست کسی آدم جاهل دوست نداره، مسلمه دیگه. پس فطرتاً به دنبال علم. تاریخ بشر ثابت کرده که این مسئله فطری در عده‌ای به نام دانشمند در هر زمینه جوشش پیدا کرده، تبدیل شده به یک علاقه مفرط، یک عشق سوزان برای دستیابی و راه پیدا کردن و درک پیدا کردن نسبت به اسرار و رموز جهان هستی. میخوان این اسرار رو پیدا بکنن. این یک خواست ذاتیه، نمیشه سرکوبش کرد چون درونیست، از بیرون نیامده. بنابراین همواره در این مسیر پیه قدم زدن، طی مسیر کردن، اگرچه در مسیرشون مرارت ها بوده، سختی ها بوده، ناملایمت ها بوده، ملامت ها بوده، آزار و شکنجه بوده، اما هرگز از این پدیده دست بر نداشتن. عشقشون کم نشده. قرون وسطا بوده اما گالیله هم بوده، فشار برای کنترل بوده اما افرادی مثل گالیله تمرد کردن. این سختی ها دنبوش. این یک حقیقتی است که با تمام سختی ها ولی افراد درسرد نشدن. اگر هم در زمانی شرایط مهیا بوده، یعنی دیگه سختی نبوده، اما ناکامی ها موجبی معنا نشده که دل سرد بشن. زده است برای این که پیدا بکند رمز فلان حقیقت را. سالها نیروی جوانی گذاشته، فکر، اندیشه، وقت، همه چیز را بر او گذاشته است، اما هنوز که هنوز ناکام در این مسئله است. ناکامی مدت طولانی هم موجب دلسردی انسان نشد. تاریخ علوم، تاریخ علوم یعنی سه گذاشتن به تلاش بشر در راستای جستجوگری در رموز آفرینش جهان است. این تاریخ علوم بزرگترین گواهه که این اتفاق من البعد افتاده است، یعنی از ابتدایی ترین زمان اتفاق افتاده. در این حال این تلاش مستمر در طول زمان توسط انسان‌های فرهیخته به نام دانشمندان هر مکتب و هر کیش و هر آیین و هر جغرافیایی موجب این شده است که یک، یا به رموز بعضی از حقایق دست پیدا کنند و یک کشفیاتی رو داشته باشند، یا دو، تلاش برای کشف بوده اما هنوز اکتشافی ایجاد نشده لکن موجب صدور فرضیه و نظریه شده است، که همه اینها چه اون کشفیات، چه فرضیات و نظریات، یعنی چه رسیدن و چه تلاش به رسیدن، در واقع تکمیل نردبان علم است. هر کدام پله‌های علم در جای خودش دارن تکمیل میکنن. این یه حقیقتیست انسانی فرادینی مربوط به خود انسان و حقیقت انسان میشه. در بین همه این حرفا برخی از دانشمندان و برخی از فرهیختگان نسبت به این مطلب اعتراف کردن که حل نهایی اسرار و رموز جهان آفرینش پیچیده تر از آن است که به سادگی در اختیار انسان قرار بگیره. دانشمندان تلاش میکنن، اما این اعتراف هم نسبت به این مطلب وجود داره که آقا پیدا کردن رموز آفرینش حل نهایی، این نکته خیلی مهمه، به زنگاه این عبارت اینه، حل نهایی رموز آفرینش پیچیده تر از آن است که به سادگی در دسترس فکر انسان قرار میده. به سه اعتراف توسط سه دانشمند توجه بفرمایید. اعتراف اول، توسط شارل روبر ریشه، فرانسوی زیست شناس متوفای 1850 میلادی تا 1935. آقای ریشه در سال 1913 برنده جایزه نوبل در رشته پزشکی برای مبارزه با بیماری شوک آلرژیک. این انسان که در مقام علمی قدرتی دارد و موقعیتی داره، اعترافش اینه: بر هر کس لازم است در عین احترام به دانش‌های کنونی جدا معتقد باشد که این علوم هر قدر صحیح باشند همواره دارای نواقص فاحشی هستند. اینو یک کسی که برنده جایزه نوبل داره میگه، آدم عادی نیست. اعتراف دوم توسط دکتر ویلیام جیمز، ایشان بنیانگذار مکتب پراگماتیسم در روانشناسی هستند. اصالتگرا هستش، اصالت عمل، عملگرا هستش. این شخصیت اعترافش اینه، متوفای 1842 تا 1910 میلادی، یعنی الان میگم متوفا 1910 هست داره دنیا رفته، ولی دوره زندگیش 1842 میلادی تا 1910 میلادی. ایشون سرسلسله است، یعنی یک دانشمند بدنه نیست، یک دانشمند صاحب سبک و صاحب مکتبه. آقای ریشه فرانسوی زیستشناس در علوم تجربیه. آقای ویلیام جیمز در علوم چیه؟ انسانیه. صاحب مکتبه، نه صاحب یک کتاب، یعنی یک مکتب روانشناسی داره، یک تفکر متفاوت از سایر مکاتب روانشناسی داره. پراگماتیسم در فلسفه هم رسوخ پیدا کرده. اصالت سود مد نظرشون، ما راجع به اینا دیگه نمیخوایم صحبت بکنیم، ولی آقای جیمز این جمله رو دارد: دانش‌های ما مانند قطره است و مجهولات ما مانند یک دریای عمیق. دانش‌های ما مانند یک قطره، الان که من نشون بدم 7-8 تا قطره شد، یک قطره است در مقابل مجهولات ما که دریای عمیقه. و سومین اعتراف به مناسبت، ریاضیدان معروف خانم بریجیت لاک، معاصر استاد تمام رشته های ریاضی در استرالیا است. خواستم جمع بین جنسیت شده باشه. بریجیت لاک نظرش اینه: دانش های ما در مقابل نادانی های ما چیز قابل توجهی نیست. اعتراف ظریفه. او گفت یک قطره، این میگه اصلا حساب نمیشه، یعنی مقیاس نمیشه کرد. این به نظر من اعتراف ظریف‌تریه و به واقع نزدیکتر. حالا نظیرش رو انیشتر هم کرده. و از این تیپ دانشمندان قدر اگر بخوایم نام ببریم زیاد هستن. من دنبالش دیگه نبودم. 3 تا کافیه دیگه، در رشته های ریاضی، در رشته تجربی، در رشته انسانی. دیگه از هر رشته یکی آوری کافیه. این خانم میاد به این که دانش های ما در مقابل نادانی های ما دانش های ما چیز قابل توجهی نیست. اگر کسانی این سخن را احیانا بدون عقیده میگویند، ولی من آن را با عقیده راسخ میگویم. ایشان در عقیده بره حرف میزنه. تعلیقا به شرط محال، اگر یادتون باشه در جلسات شناخت شناسی من راجع به عقیده صحبت کردم. تعریف عقیده چی بود؟ عقیده اندیشه گره خورده با جان انسان بود. این خانوم میگه که یه حرفی نیست که من از کسی شنیده باشم، بلکه به جانم گره خورده و در این مطلب راسخم. دانش های ما در مقابل نادانی های ما ناچیز است. با و اگر ما بخواهیم بحث های خود را محدود به مطالبی که نیمی از آن را حل کرده این بنماییم، در واقع پیمان بزرگ مردانی که برای آزادی فکر و بحث مبارزه های طاقت فرسا کردند را شکسته ایم و بالاترین هدف و آرمان دانش و دانش طلبان را عقیم گذاشته ایم. این جمله خیلی جمله عالیه. میگه که نه، دانشمندان یک پیمان نانوشته دارن که علم آخرش، و اگر شما بخواد بگید این حرف آخرش هست، پیمان اون بزرگان رو چیکار کردید؟ از بین بردید. یعنی در واقع شما وقتی میگید این اتفاق در جامعه ما میفته، وقتی شما میگید فرانی فارغ التحصیل شد، یعنی که در واقع اون حس کنجکاویش رو دیگه بخواید با واقع چیکار کنید، از بین ببریدش. در حالی که حس کنجکاویش فقط بین نمیره، این باید دائما باشه تا علم پویا باشه. خانم لاک، آقای جنس، آقای ریشه، همه اینها به ما یک پیام میدن و اون که علم آخرش نیست. یعنی نمیتوان به یک امر غیر قطعی چیکار کرد؟ بله، اعتماد کرد. و این امر غیر قطعی رو مقدمه برای یک امر قطعی قرار داد، چون نتیجه در استدلال تابع مقدماته. مقدمه غیر قطعی نمیتواند نتیجه قطعی بده. با تمام احترامی که برای علم و عالم قائلی، عرض من در اینجا با یک جمله تمام می شود. با اعتراف این بزرگان، علم زدگی رو ما باهاش مخالفیم، ولی عالم شدن را نه. علم زدگی یعنی وابستگی شدید به علم و هر چیزی را از طریق علم تحلیل کردن که خود اونان که آخر نتیجه آخر کار هستن و نتیجه کار هستن چنین کاری رو انجام نمیدن. جایزه نوبل برده میگه علم ما ناقصه، نواقص فاحش دارد. صاحب مکتب روانشناسی بیان میکند که جهل ما در مقابل علم ما قطره است در مقابل دریای عمیق. و اون شخصیت ریاضیست دارای یک اندیشه منسجم و پیوسته. ریاضیدان ها خصوصیت شمیده دیگه، پیوسته به طور منظم فکر میکنن. کسانی که ریاضی و فلسفه میخونن اصلا خصوصیت فکریشون نظم فکریه. و ایشون میگه به این که ما اگر بخواهیم بگیم که در واقع مجهولاتمون رو با این میزان از علم بخواهیم به طور قطعی پیگیری بکنیم، خیانته، چون قطعی نیست. و همین دلیلی که شما در همه علوم میبینید هر 10 سال یک بار همه چی کلن عوض میشه. یه داروهایی که ما تجویز میکردن بخوریم الان میگن از رده چی شده؟ خارج شده. یک شیوه های درمانی که مثلا سابق بود دیگه میگن الان وجود نداره. نظریاتی که در زمانهای سابق مثلا فرض کنید در هیئت مرسوم بود، امروز چیه؟ منسوخه. یه زمانی نظریه هیئت نظریه بطلمیوس بود، امروز نظریه دیگری هست. بطلمیوس نظریه زمین محوری رو داشت، ولی امروز در نظریه خورشید محوری رو دارن. و هیچ استبعادی وجود ندارد که یک زمانی بیاید ولی 2000 سال طول بکشون بین بطلمیوس و کوپرنیک. 2000 سال طول کشید. زمانشون 2000 سال هم چیز کوچیکه. و همه خیلی بعید نیست که از این زمان تا زمان بعدی که طول بکشد بگن آقا نه خورشید وسطه، نه از بزرگتون که زمین وسطه، بلکه اون چیزی که وسطه ماهه. بعد استدلال هم میارن، قرائن میارن، شواهد میارن و در واقع به نوعی ما رو بخوان متقاعد به این مرد. بنابراین اون چرا که از اعترافات این بزرگان من به دست آوردم، علم زدگی ممنوع است. علم زدگی شیوه دانشمندان نیست. این یه مقدمه بود راجع به علم. حال بس برگردیم با حفظ این مقدمه به طرح یک مسئله و اون که اصلا واضحی رو بگیم. منشأ پیدایش انسان چیه؟ از نظر دانشمندان و علوم طبیعی. منشأ پیدایش انسان چیه؟ این یه مسئله زیست‌شناسیه. مربوط به علم طبیعی میشه. پس ما از ریاضیدانان توقع نداریم که راجع به این مطلب اظهار نظر کرده باشن. دانشمندان در حوزه علوم طبیعی مثل زیست‌شناسی، حالا جانوری گیاهی باید اظهار نظر بکنن. درست شد؟ ببینید اینا چی میگن. علوم طبیعی با مشاهده شروع میشه. اینا دیدم که کره زمین مملو از گونه های مختلف جانداران است، اما از جانوری و گیاهی. یه زمانی یه مجله بود ما میخوندیم گاهی، در دوران که هنوز توی سرک طلبگی در نیامده بودم، اون موقع ها این مجله بین مثلا فرض کنید نسل ما باب بود. الان خبر ندارم که این مجله اصلا چاپ میشه یا نمیشه، به نشم کاری ندارم، ولی مجله بدی نبود، مجله دانشمند هستش، میده مبارک باشه، ولی برای خوندن خوبه، اطلاعات خوبی رو میده. چون شما معلوم نیست که بتوانید در هر رشته‌ای ورود پیدا بکنید، ولی میتوانید از نتیجه بسیاری از رشته‌ها به واسطه همین مجله چکار بکنید، اطلاع پیدا بکنید. در علوم روز بود، خوبم بود. اونجا این نکته رو من شاید مثلا پس که نهالوش سالهای 64 65 در افراد بهتون عرض بکنم، اوایل طلبگی من بود شاید. مثلا اون موقع من اونجا خوندم که یه سیفی هست به نام سیب زمینی. سیب زمینی این 11,000 گونه داره. یه دونه سیب زمینی 11,000 گونه. حالا ما یا همین سیب زمینی های معمولی رو بگیم یا استانبولی میگیم دیگه، غیر از دوتا دیگه شناخته شده نیست برای ما، ولی میگن 11,000 نوع دار یک گونه سیب زمینی دیگه. حالا شما برو سراغ بقیهش، اونجا پیدا بکنیم. خب می دیدم که در سلک مختلف جانداران، چون موجودات به دو دسته تقسیم میشن، موجودات جاندار و موجودات بی جان. بی جانش به جماد کاری نداریم، جاندارش کار داریم. جانداران به دو دسته جانوری و گیاهی تقسیم میشن. اینا بیده در کره زمین ما انواع گوناگون متنوع و متکثر زیاد از موجودات جاندار مختلف داریم. با مشاهده اینها یه سوالی به ذهنشون خلجان پیدا کرد، رفتن دنبال جواب. این سواله، اولین سوال که منشأ پیدایش میشه، همون حس چیه؟ کنجکاویه که فطریه. او سیب که خورد تو سر اون عزیز، گفت چرا بالا اومد پایین؟ یه سوال مطرح کرد، رفت دنبال جوابش. این سوال فطری بود، یعنی حس کنج گفت خب چرا نرفت بالا، چرا اصلا بالا نمون؟ بعد قوانی خودش به دست اومد. پس اون سوال اول همواره چیه؟ فطریه. اینا از خودش سوال کردن چه؟ ببینم از اول خلقت، هر وقت که اینا خلق شدن، هر وقت که اینا بودن، همین جور بودن که الان هستن، یا در فرایند محیط و زمان به شکل امروزی به تدریج در آمدن؟ به به طور کلی موجودات دارای یک قالب اول و آخر هستند یا قوالب مختلفند تا به امروز رسیدن. با ذکر یک مثال، اسبی که الان هست همیشه اسب بوده، یعنی از یک قالب واحد، یک شکل، یک صورت، یک هیئت، یا اینکه نه، این به تدریج در طول زمان به کمال و تکامل اسبیت رسیده. قبلا این نبوده. مثلا ممکنه قبلا، حالا ممکنه بخندید، ولی حالا مثال دیگه، مثلا قبلا قورباغه بوده، حالا تبدیل شده مثلا فرض کنید به در اثر یک فرایندی. خب رفتن پاسخ این مسئله رو پیدا کنم. اسب همیشه اسب بوده، یعنی دارای یک قالبه، یا اسب قالب تکاملی جانداران قبلیست، یعنی نیاکان اسب ممکنه اسب نبوده باشن، چیز دیگه‌ای بوده باشن. خواستن جواب بدم به این مسئله. جواب این مسئله میشه موضوع انسان شناسی ما. دو تا جواب دادم. جواب اول، طرفداران این جواب قائلن به ثبات انواع یا فیکسیسم. پیشینه ثبات انواع برمیگردد به قبل از میلاد حضرت عیسی علیه السلام. اگر دانشمندانی در این دوره ها بوده ان، در مسئله منشأ پیدایش جانوران و گیاهان قائل به ثبات بودند. به این معنا که اسب همیشه چی بوده؟ اسب بوده. اسب زمان حضرت عیسی همین است که الان هست. اینه بهش میگن ثبات انواع، یعنی دارای یک قالب واحد. هر موجودی از نیای خودش به دنیا آمده است، از گونه خاص خودش زاد و ولد شده است، و تا قرن 19 میلادی در جهان علم طرفدار داشته. هم نظریه مشهوری بوده و هم چی داشته؟ طرفدار داشته. بر اساس این نظریه تمام گونه‌های جانوری دارای خلقت مستقل هستند و هر موجودی از چیزی شبیه خودش و گونه خودش به وجود آمده. از اسب، گندم ز گندم، جو زجو. در مقابل مکتب دومی وجود دارد به نام مکتب، یک اسامی مختلف، تحول، دو تبدل، سه تکامل. تبدل یا تحول یا تکامل انواع. دانشمندان مختلف هر کدوم ممکنه یکی از سه اسم انتخاب کرده باشن و مترادفش میشه ترانسفورمیسم. اینا قائل به حیات تدریجی هستن. اینا عقیده ایشان این است که گونه های امروزی به یک گونه یا چند گونه ساده پیشین برمیگردن. یعنی مثلا فرض کنید، نمیگن چند تا، نمیگن کیا. ببینید به خاطر همینه که میگن فرضیه است. اینا همش در واقع در حد یک گفتگوی عاشقانه است و نه بیشتر. خب یکی بوده کی بوده؟ پنج تا بوده کی بوده؟ چند تا بوده که کی بوده؟ میگی چند تا چیز ساده. خب چند تا چیز ساده کیا بودن؟ یک، دو، سادگی در چه حدی بوده؟ اصلا ملاک سادگی و تکامل چیه؟ اینا چیزایی است که در واقع نقاط ابهام این نظریات هست. خب این طرفداران مکتب تحول انواع میگن گونه های اولیه یا یکی بوده است یا چند تا ساده. در اثر عوامل مختلف محیطی و طبیعی شکل های متنوع پیدا کرده و با حرکت تدریجی به صورت کامل در آمده، شده تکامل انواع. قبل از سه تا پا داشته چون شرایط اقتضا می‌کرده با سه تا پا زندگی بکنه، ولی وقتی رفت تو آب می‌خواست یه جهش بکنه هشت تا پا پیدا کرد. به این ترتیب تکامل دیگه، هشت تا نسبت به سه چیه؟ تکامل دیگه. وقتی این صفت میشه یک صفت چی؟ اینی که پیدا کرد میشه یک صفت اکتسابی. وقتی این صفت اکتسابی رو به صورت ژن به نسل بعدی چیکار کرده؟ انتقال داده. آیا صفت اکتسابی اصلا خودش قابل انتقال هست یا قابل انتقال نیست؟ به نظر آقایان هست یا نیست؟ باریکالله. اگر جوابش خواستن یه ضرب المثل گیرم، پدرت بود فاضل، از فضل پدر تو را، یعنی بابات یک صفت اکتسابی به نام ال پیدا کرد ولی این به صورت ژن به شما انتقال پیدا، یعنی هرگز مهندس دارای یک جوان مهندس زاده نمیشه و دکتر دکتر زاده و روحانی روحانی زاده نمیشه. این صفت اکتسابی دیگه. ولی خب اینا میگن به صورت این صفت اکتسابی که کمالش بود به صورت ژن در نسل‌های بعدی چیکار کرد؟ انتقال پیدا کرد. طرفداران این مکتب و قرن 19 رشد و نمو پیدا کردن، اگرچه مترسدن به این که پیشینه این معادل تفکرات فلسفی زمان یونان برای خودشون درست بکنن. اسم برخی از دانشمندان یونانی رو هم میارن که میگن اونا طرفدار نظریه تحول بودن. اگر این حرف رو بپذیرین، اما این رو میگیم که در مقابل مکتب فیکسیست ترانسفورمیست از میلاد مسیح به این ور دارای طرفدار نبوده، نظریه مطرح نبوده، قول مشهور نبوده، عموم نسبت به او واکنش داشتن یا اصلا واکنششون هم واکنش منفی بوده، اصلا نپذیرفتن. این مسئله در قرن 19 هم جنجال برانگیز شد. یعنی به خودی خود نظریه مهمی نیست، اما یه چیزی شد تبدیل شد به یک نظریه مهم. رستم یلی بود در سیستان، منش کردم رستم دستان. بنده خدا پهلوان بود سینی پاره می‌کردن، ولی من تبدیلش کردم به یک کسی. این نظریه نظریه علمی بود، اما یه چیزی شد، یه اتفاقی افتاد، این نظریه ترانسفورمیسم، تحول، تکامل، تبدل انواع شد یک نظریه ملک آرا. الان شما در بین جوان ها که صحبت بکنید، ما خیلی دانشمند داریم ولی حرف سه نفر بیشتر نمیزنن. نظریه فروید رو مطرح میکنن، نظریه داروین رو مطرح میکنن، نظریه راسل رو مطرح میکنن. انگار تمام عالم فقط معطوف به این سه دانشمنده. در آینده نه چندان دور نقطه مشترک این سه دانشمند رو خواهم گفت، اگرچه در یک اصل نیستن. سه تاییشون زحمت بزرگی کشیدن و شخصیت و هویت انسان رو لطمه دار کردن و حالا میگیم چجوری لطمه دار کردن. این نظریه ترانسفورمیسمه که قائلند از زمان ارسطو و سقراط و اینها مطرح بوده، لیکن نهو بریم که اگر هم مطرح بوده تا قرن 19 هم واکنشی نسبت به این نظریه نبوده، اصلا پذیرشی نسبت به این نظریه نبوده. در قرن 19 هم این نظریه تحول دارای 4 مکتب فکری میشه. مکتب اول برای دانشمندش به نام لامارک، بهش میگن لامارکیسم. مکتب دوم مال شخصیت مربوط به شخصیتی است که یک انقلابی در نظریه لامارکیسم آورد و خودش شد مبدأ پیدایش در واقع مکتب نئولامارکیسم. ادوارد درینکر کوپه، آمریکایی، طبیعیدان آمریکایی. این مکتب دوم فرضیه تکامل انواع هست. فرضیه سوم و مکتب سوم مربوط به در واقع قهرمان داستان امروز و شخصیت علمی جناب آقای داروین، و مکتب چهارم در واقع مکتبی است که با یک انقلابی که وارد کردن بر نظریه داروینیسم، مکتب نئو داروینیسم رو آوردن. این از نظر ساختار که چهار مکتب داره. حالا میگیم باید همه مکاتبش رو به اندازه از بزرگتون که لازم بهش بپردازید تا مکتب داروین مطرح بشه که چیه. عرض کردم که این نظریه که در واقع این گونه ها از اول همین بودن که الان هستن یا در مسیر تکاملی قرار گرفتن، یه مسیر علمیه. دو تا پاسخ داره، یکی مکتب ثبات انواع، یکی مکتب تحول انواع. تحول انواع به خودی خود دارای اهمیت نیست، بلکه یه اتفاقی افتاد دارای اهمیت شد. به این معنا که لامارک تا 1897 میلادی، تا 1897 میلادی که مکتب دوم در واقع فرضیه تکامل نئولامارکیس مطرح شد، این جنجال نبوده. این جنجال از زمان داروین به بعد مطرح میشه. معلوم میشه که نظریه فرضیه تکامل به خودی خود جنجال برانگیز نیست، بلکه یه جایی یه اتفاقی افتاد جنجال برانگیز شد. چه اتفاقی افتاد؟ در مقام پاسخ منشأ پیدایش جانوران، یه شخصیتی به نام چارلز داروین در سال 1854 میلادی یک کتابی نوشت به نام منشأ انواع. یعنی انواع و گونه های حیوانات منشأش چیه؟ در اونجا اعلام کرد همین فرضیه تکامل رو، که اینا از اول همینی که الان میبینی نبودن، در مسیر تکاملی قرار گرفتن تا به این شکل امروزی رسیدن. منتها چون در سال 1854 میلادی مسئله رو صرفا پیرامونه جانوران و گیاهان مطرح کرد، باز کسی با آقای داروین کاری نداشت. تا رسید به سال 1871 میلادی، یک کتابی نوشت به نام تبار انسان. منشأ انسان چیه؟ انسان هم یکی از گونه های چیه؟ جانوریه. این از کجا فرق شده؟ همین فرضیه تکامل رو به انسان هم نسبت داد. در سال 1871 ایشان برگشتن گفتن که انسان کنونی چه از نظر صورت یعنی ظاهر، نه اینو نمیگن صورت، همین همشه که الان نمیبینیم، ظاهر انسان که ایستاده است، حرکات دست و پا داره، کیفیت اسکلت ظاهری که میزان مثلا فرض کن جمجمه چقدره، در واقع چونش چجوری، البته اونا چونه تعبیر نمی کنن، میگن مثلا بله پوزه، ولی خب ما مؤدبانه میگیم چون، البته خب بحث علمیه، در بحث علمی نمیشه دیگه، باید به اصطلاح خودشون حرف زد. شکل چونه و اینایی که الان هست، این انسان کنونی از نظر صورت و هم از نظر سیرت، یعنی صفات نفسانی مثل تصورات، تخیلات، تعقلات و صفات معنوی مثل نوع دوستی، اینکه ما هم دیگر رو دوست داریم، مثل عشق ورزیدن، مثل ایثار و غیره، این صفات صورت و سیرت را بر اساس تغییر تدریجی تغییر تدریجی نیاکان آدم نمای خود و حتی حیوانهای نظیر میمون و شامپانزه و حتی نوع خاصی از شامپانزه به نام بونوبو به دست آورده است. یعنی اول انسان بونوبو بوده، در مسیر تکامل قرار گرفته، این مسیر تکامل شده امروز این آدمی که چلنجر میفرسته هوا، این آدمی که امروز میتواند مثلا فرض کنید بسیاری از خدمات انسانی که خود شما بهتر از بنده واقف هستید رو انجام بدید، ولی نیاکانش آدم نما بودن، شبیه آدم بودن، اینقدر آدم رو نداشتن حتی این جرأت رو داشته یه پله عقب‌تر بره که بگه مثلا بابا میمون بودیم. حالا میگه دیگه، بعد میگه خب نه همه میمون ها، نوع خاصی از میمون شامپانزه و نه همه شامپانزه ها، نوع خاصی از شامپانزه که شامپانزه در بین میمون تبارا خیلی همچین بلند در واقع قوی هیکل و بزرگه، ولی این نوع شامپانزه که شامپانزه بونوبو هست کوچیکه، یعنی قوارش به اسکلت انسان میخوره. میگه اینا رو از تدریج او به دست آورده. اینجا که شد، این حرف که زده شد، ارباب کلیسا که تعارض قرون وسطا و رنسانس در جهان غرب هست، کلیسا با علم تعارض داره، این رو یک حربه علمی علیه خداپرست میدونه، لذا شلوغ کردن، باز رشد در واقع نظریه شدن. اما این نظریه اینجا حرف آخرش نبود، اونجا دعوای بین کلیسا بود و کجا؟ دعوای بین کلیسا بود و دانشمندان، باز خیلی اهمیت نداشت تا به اینجا رسید. یعنی اون چیزی که باعث شد این فرضیه در سال 1871 میلادی به بعد جنجال برانگیز بشه و الا قبل از اون فرضیه تحول وجود داشته. فرضیه تحول مال 1854 خود داروین هم هست، اما وقتی این نظریه رو نسبت داد به انسان یه دعوای بین کلیسا و دانشمندان شد. خود اینم خیلی باعث اوج پیدا کردن این نظریه نشد، بلکه یه اتفاق دیگر این وسط افتاد. عده ای از دانشمندان مادی، طرفداران مکتب ماتریالیست دیالکتیک، از این فرضیه به عنوان یک حربه ضد علمی، یک حربه علمی بر اساس و ضد خداپرستی استفاده کردن. یعنی وقتی علم رو آوردن در حیطه بحث دین، آنگاه این فرضیه شد فرضیه. والا خب در سال 1854 کسی با این مشکلی پیدا نکرد. وقتی طرفداران ماتریالیست دیالکتیک که در واقع تفکر مادی دارن، اونا از این فرضیه استفاده کردن و گفتن که جهان خلقت فاقد یک خالق با شعور است، بلکه طبیعت خودش میتواند موجب زایش طبیعت بشه. این در واقع تمام نظریه مادیگرا هاست، از این نظریه بر علیه خداپرستی استفاده کردن. اینجا این نظریه جنجال شد. امروز وقتی من با برخی صحبت میکنم، مشاوره های اعتقادی گاهی در خدمتشون هستیم، من میبینم راجع به 3 نفر بیشتر صحبت نمیکنن. این همه دانشمند، ولی مثلا راسل نظریه آزادیش، فروید نظریه مبنای در واقع غرایز جنسی، و داروین نظریه تکاملش نسبت به انسان، چون اینا مشکل پیدا میکنه با توضیحات و توجیهات دین. از این جهتی که این دانشمند اومدن بولد شدن و خیلی بهشون توجه میشه، ولی شاید خیلی نظرات دیگر از دانشمندان رو متوجه قرار نمیدن، نظرات دیگر این سه دانشمند هم متوجه قرار نمیدن. یعنی مثلا اگه بگن غیر از نظریه آزادی تام راسل یه حرف دیگه راسل رو بگو، فبهت الذی کفر، همینجوری میبینی که اصلا مگه راسل حرف دیگه هم داره. این خلاف من روزای اول گفتم، اگر کسی یا دانش پژوه هست یا دانش پذیر است، یعنی یا نظریه پرداز یا نظریه پذیر، این اصطلاحی است که من اون روز گفتم. کسانی که نظریه پذیر هستن باید منصف باشن، از پیش یه چیزی تو ذهنشون نذارن و برن شواهد برای اون چیز بیارن، خالی و ذهن برن جلو ببینن میرسن به اون چیزی که میخواهن یا نمیخواهن. این حد انصاف نیست. و حالا که من یه توضیحی خدمت این اشتباه خدمت عزیزان، این اشتباه دانشمندان مادیگرا رو عرض کنم. و اشتباه چیه؟ اینا فکر کردن اساس اثبات خداشناسی پذیرفتن مکتب ثبات انواعه و اگر کسی تحول انواع رو پذیرفت در واقع باید خداشناسی رو چیکار بکنه؟ ردش بکنه. و حالا که نه مکتب ثبات انواع و نه مکتب تحول انواع هیچ دخلی برای اثبات خداشناسی ندارن، اون چیزی که تکیه‌گاه است برای اثبات خداشناسی نظمه و نظم در جای جای نظام خلقت دیده میشه، چه طرفدار ثبات انواع باشی چه طرفدار تحول انواع. نظم یعنی این که این آفرینش توسط تدبیر و برنامه یک آفریننده آفریده شده و این نظم هم در مکتب تحول هست و هم در مکتب ثبات، هر دوشون دارن. و هرگز کسی نمیتونه نتیجه بگیره که با نظمی که در جهان موجود، چون نظم جهان موجود مورد اتفاق همه دانشمندانه، اشتباهی که ما دیگرها کردن این است که فکر کردن ثبات انواع جزء مقدمات استدلال چیه؟ اثبات صانعه، در حالی که ثبات انواع جز مقدمات اثبات ثانع نیست، بلکه نظم و نظم هم در مکتب ثبات هست و هم در مکتب تحول. ما هر کدوم رو بپذیریم میرسیم به این نتیجه که آجان جهان آفریننده با شعور دارد و معلول یک تصادف و اتفاق و بخت نیست، چون اصل علیت رو هم همه قبول دارن. اون خلط دانشمندان باز تکرار میکنن در مسئله چی هستش خلط دانشمندان؟ در این که آجان بحث ثبات مقدمه اثبات صانع و خداوند نیست، که اگر شما تحول انوار و قائل شدی مقدمه برهان چی بشه؟ از بین بره. بلکه اون چیزی در اثبات ثانی به کار میاد فقط بحث نظمه و این نظم در هر دو مکتب وجود داره به بیان دقیقی که خواهیم گفت. ولی جهان معلول تصادف نیست. ببینید، ما ممکنه نتوانیم علت چیزی رو پیدا بکنیم، ولی این به این معنی نیست که اون چیز بدون علته. شما ممکن است که مثلا برید در یک اداره غیر مترقبه مثلا بگید شانست خیلی خوب و کار انجام شد، شانست خوب نبود، شما کارت انجام شد به یک دلیلی که شما اون دلیل رو نمیشناسی. شانس یعنی اتفاق افتادن امری بدون دلیل و این خلاف عرف و عقله. هیچ چیزی بدون دلیل اتفاق نمیفته، منتها ممکنه شما اون دلیل رو نشناسید. بعد بگی شانسم آقا خیلی خوب بود. چی گفت شانست خیلی خوب بود؟ تو رفتی بیرون دنبال یه کار، این کار به سرانجام رسید، شاید دعای مادری پشتت بوده و تو اون دعای مادر رو هیچوقت بهش دسترسی پیدا نمی کنی. یا شانسم این بود. حالا یه خود بالاترش میشه بدشانسی. بدشانسی، یعنی یه چیزی اللاوقتکی یه دوان نیفتاد. ما چیزی در جهان خلقت به نام اللاوقتکی نداریم. جهان خلقت بر اساس تصادف، اتفاق، حادثه نیست. اون بینگ بنگی که میگن انفجار اول، اونم خودش اگر باشه، نمیدونم، من حرفی ندارم، اگر باشه خودش معلول یک تدبیره و این خیلی تدبیر رو نمیتواند ممکن بشه. خب از آنجا که جناب آقای داروین نظریهش رو برد توی انسان، از آنجا که تحول رو مادیگراهای ماتریالیسم دیالکتیک فکر می‌کردن مقدمات اثبات خداوند مکتب ثبات انواعه، اینا یه فرضیه پیدا کردن که ثبات رو می‌برد زیر سوال و گفتن به این که دیگه خداشناسی هم بی خداشناسی، خدایی وجود نداره، ببین دیگه نیست خدا، فرش دادن رو در حالی که اشتباه بزرگشون رو عرض کردن. چهار مکتب وجود داره ان شاء الله در هفته آینده که روز 23 ماه مبارک رمضان هست من انشالله هستم، البته اگه در قید حیات بوده باشم و خداوند اراده کرده باشه انشالله بحث برقرار، اگرچه فردای احیاست. الحمدلله رب العالمین.